تقریبا در اغلب نقاط کشور به ویژه بخش‌های نوار شمالی کشور هستیم. فردا این روند کاهش دما همچنان در بخش‌های نیمه شرقی کشور به ویژه بخش‌های شمال شرق ادامه پیدا می‌کنه. به لحاظ بارش ها هم امروز تقریبا میشه گفتش که در اکثر نقاط کشور همچنان شاهد ادامه بارندگی ها هستیم که بارش ها در ارتفاع و مناطق سرسیر به شکل بارش برف هستش. انتظار داریم که در بعضی از ساعات در دامنه های جنوبی البرز، نواحی شرقی کشور و همچنین دامنه های زاگرس و استان های اصفهان، مرکزی استان فارس، استان کرمان و یزد شاهد وزش بادهای شدید باشیم که این وزش بادهای شدید در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هواست.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا با دشت اولین مدال برای کشورمان آغاز شد و الهام هاشمی در پرتو وزنه برنز گرفت. در روز نخست 11 دوره مسابقات که پیش از ظهر امروز با رقابت نمایندگان 26 کشور در تهران آغاز شد، الهام هاشمی در پرتاب وزنه با حد نصاب 14 متر و 27 سانتی متر پس از پرتابگرانی از چین و ازبکستان سوم شد و مدال برنز دریافت کرد. امروز همچنین کجان رستمی، شهلا محمودی و نازنین فاطمه ایدیان به فینال ماده 400 متر که فردا برگزار می شود صعود کردند و پریشهر شاهی در 1500 متر چهارم شد. ساحلی بازان ایران امشب در دومین دیدار خود در جام جهانی 2024 برابر آرژانتین سفارایی می کنند. این بازی ساعت 23 دقیقه در دبی امارات آغاز می شود. تیم کشورمان در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی در ضربات پنالتی اسپانیا را شکست داد و آرژانتین هم 4-3 نتیجه را به تاهیتی واگذار کرد. دور دوم مسابقات تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان امروز در کره جنوبی پیگیری می شود و تیم‌های مردان و زنان ایران به ترتیب با پرتغال و ژاپن روبرو می شوند. در روز نخست رقابت‌ها در بوسان تیم بانوان ایران با ترکیب ندا شهسواری، مهشید اشتری و سیما صفایی 3-0 آفریقای جنوبی رو شکست داد و تیم مردان کشورمان با امیرحسین هدایی، نوشاد و نیما عالمیان 3-0 برابر تایلند به پیروزی رسید. ششمین دوره رقابت‌های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی امروز با معرفی نفرات برتر 4 وزن دوم به کار خود پایان می‌دهد. در روز نخست رقابت‌ها در تهران برای تیم کشورمان سوگند شیری، مبینا نعمت‌زاده و هستی محمدی با غلبه بر حریفان در وزن منهای 46، 53 و 73 کیلوگرم مدال طلا گرفتند و در فینال وزن منهای 73 کیلوگرم نینا اورگانوا از ارمنستان با برد برابر الهام حقیقی از ایران بر سکوی قهرمانی ایستاد. و تیم اینتر در هفته 25 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا 4-0 سالرنیتانا رو در هم کوبید و با 64 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول سری آ حفظ کرد. امروز ناپولی با ژنوا، ورونا با یوونتوس و آتالانتا با ساسولو دیدار می‌کنند. همچنین در بازی‌های حساس هفته 22 بوندسلیگای آلمان هایدنهایم با بایر لورکوزن و وولفسبورگ با دورتموند، در هفته 25 لیگ اسپانیا اتلتیکو مادرید با لاس پالماس و سلتا ویگو با بارسلونا و در هفته 25 لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی با چلسی، برنتفورد با لیورپول و برنلی با آرسنال دیدار خواهند کرد. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. خدا قوت میگم به شما شنوندگان محترم، خیلی متشکریم که در ادامه اخبار ساعت 14 با ما همراه هستید. بریم سراغ پیک نیمروزی و گزارش‌های مربوط به اون. مبادلات تجاری ایران با 15 کشور همسایه در 10 ماهه امسال به حدود 50 میلیارد دلار رسیده. به گفته سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت، در این مدت ارزش صادرات ایران به کشورهای همسایه در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 2% رشد داشته.
کالاهایی که از راه جاده، ریل و دریا به 15 کشور همسایه صادر می شود. ایران سومین کشور دنیا از لحاظ تعدد کشورهای همسایه در مرزهای خشکی و آبی است. این یعنی امکان حضور محصولات صادراتی ایران در بازارهای متعدد و نزدیک فراهم است. سند راهبردی ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور به همین موضوع تاکید می‌کند.
افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‌های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سامانه پولی غرب، گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای جنوب غرب آسیا در تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری، حضور فعال و هدفمند در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه سمت از تجارت حدود 50 میلیارد دلاری ایران و 15 کشور همسایه در 10 ماهه امسال خبر داده. افزایشی حدود 2% در مقایسه با مدت مشابه سال قبل. از حدود 45 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در 10 ماهه امسال، سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بیش از 23 میلیارد و 150 میلیون دلار بوده است. تمرکز دولت توسعه بسترهای حمل و نقل و تسهیل روابط بانکی برای حضور بیشتر در این بازارهاست. بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی:
احداث پل آقمند توسط کشور آذربایجان و جاده‌ای که از آقمند تا جلفا میره توسط طرف ایرانی کشور آذربایجان در کریدور مشارکت جدی خواهد داشت.
جوانمرد قصاب، مشاور نماینده رئیس جمهور در امور افغانستان:
در مسیر روزنک تا هرات دوستان افغانستانی شو آغاز به کار کردن و در مسیر مسیرهای ریلی، یعنی مسیر میلک به قندهار، مسیر استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی افغانستان و حتی به چین، به کشورهای آسیا میانه و کشورهای دیگه مد نظر.
اکبری، رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو:
بررسی وضعیت حمل و نقل دریایی و هوایی، در نهایت ایجاد یک شورای روابط تجاری به منظور بهبود و تسهیلگری در حوزه اقتصاد و همچنین تجار و بازرگانان هست.
عراق، امارات، ترکیه، پاکستان و افغانستان 5 مقصد نخست صادرات ایران در میان کشورهای همسایه است. کارشناسان اقتصاد میگویند در بازار رقابتی تجارت تضمینی برای افزایش درآمد نیست، اما تعدد بازارهای نزدیک امکانی برای رونق تجاری است. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی میگه با شناسایی واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور تا الان بیشتر از 7000 واحد تولیدی و اقتصادی راکد احیا شده. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، خانم پرورش. سلام بر شما. اولین سوال، آیا این 7000 واحد امسال یعنی سال جاری به چرخه تولید برگشتن؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتون که من قبلش یه مقدمه رو عرض کنم خدمتون که تا دی ماه 1400 بیش از 52000 واحد تولیدی تو کشور وجود داشت که زمینه ساز تشکیل نهضت شد به اسم نهضت احیای واحدهای اقتصادی که هدفش تولید و رونق اشتغال بود که در دولت تصویب میشه. و بعد از اون در سال 1401 واحدهایی که به هر دلیلی مشکلات اقتصادی مثل بدهی بانکی، فرسودگی ماشین‌آلات، تامین مواد اولیه یا تامین سرمایه در گردش داشتن از چرخه تولید خارج شده بودند که توسط نهضت احیای واحدهای اقتصادی شناسایی شدن و مجددا به چرخه تولید برگشتن. بنابراین از آغاز این نهضت که 7439 واحد تولید به مدار تولید برگشته در طول این دو سال گذشته بوده. دوست. یعنی فقط بر نمیگرده به این در واقع امسال و تاکنون بیش از 164000 فرصت شغلی ایجاد شده. این
خب این واحدها کاملا تعطیل بودن خانم پرورش؟
خب این واحد الزاماً همشون تعطیل نبودن، بلکه مثلا بعضی از اونها با نصف ظرفیت فعالیت میکردن و بعضی اوقات هم با یک سوم ظرفیت فعالیت میکردن.
نیمه تعطیل دیگه اینجا.
بله نیمه تعطیل.
خب بعد چه میزان سرمایه با این احیا به چرخه تولید کار برگشته؟
عرض کنم خدمتتون که تاکنون به واسطه نهضت احیای واحدهای اقتصادی بیش از 224000 میلیارد تومان از سرمایه مردم به چرخه تولید برگشته که نکته مهمش در این زمینه که اولویتی بود که در تبصره 18 قانون بودجه 1402 مصوب میشه که اولویت برای واحدهای تولیدی که در نهضت احیا قرار گرفتن در واقع در نظر گرفته بشه، تا اینکه تا پایان سال هم که برای 8000 واحد تولیدی در واقع اولویت گذاشتن که به چرخه تولید برگردن.
خانم پروری، صاحبان واحدهای تولیدی که الان با مشکل مواجه شدن چجوری میتونن با این نهضت احیا ارتباط بگیرن؟
نهضت احیای واحدهای اقتصاد در ابتدا برای شناسایی واحدهای صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل ساماندهی شد، سامانه‌ای رو طراحی کرده بود تا صاحبان واحدهای صنعتی مشکلات خودشون در اون درج کنن تا شامل حمایت‌های دولتی بشن، که هم‌اکنون این سامانه فعاله و صاحبان واحدهای تولیدی میتونن به نشانی نهضت احیا نقطه IR مراجعه کنن و از فرصتی که در اختیارشون گذاشته شده استفاده کنن.
خیلی متشکرم خانم پرورش، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و اما دستورالعمل حریم‌های بهداشتی اصلاح می‌شود. معاون فنی سازمان نظام دامپزشکی با اعلام این مطلب گفته این دستورالعمل با توجه به پیشرفت فناوری‌های حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها با هدف تسهیل در اعطای مجوز به کسب و کارهای مرتبط با کشاورزی بازنگری میشه. طبق آمار درگاه‌های صدور مجوز وزارت جهاد کشاورزی تا الان بیشتر از 4400 مجوز کسب و کار به خاطر اون چیزی که به عنوان حریم ها یا فاصله های بهداشتی نامیده میشه رد شده. درباره جزئیات این خبر گفتگو میکنم با آقای علیرضا شوکتی، خبرنگار حوزه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما. آقای شوکتی سلام بر شما. اول برامون بگید که اصلا حریم بهداشتی چی هست و قوانین موجود در این زمینه چگونه است؟
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. فواصل بهداشتی یا ازش به عنوان حرم بهداشتی که نام میبرن، هم فاصله هایی است که بین ایستگاه های تولیدی یا مثلا گاوداری یا مثلا زنبورداری که هستش، بین اونها فواصلی قانونا باید باشه که این به منظور حفظ سلامت محصول تولیدی و هم حفظ منابع دامی هستش که این فواصل رو گذاشتن که باید رعایت بشه و این به اصطلاح فواصل همون مشکلی هستش که الان باعث خیلی ضرر خب. زیان واسه کسب و کارها شده.
قوانینش چجوریه؟
ببینید این قانونی که بین فواصل هستش در سال 1950 مقرر شده، یعنی در واقع در کتاب جامعه دامپزشکی اومده که یه فاصله باید بین این ایستگاه‌های تولیدی باشه و این قانون به نسبت روز تولید کنندگان میگن که به نسبت روز باید این عوض می‌شد. الان قوانین عوض شده، شرایط عوض شده، تکنولوژی اومده، به هر حال رفتارها عوض شده، حتی رفتار حیوانات عوض شده. این لازمه که الان این قوانین به روز بشه، این قانون بازنگری بشه و بازنگری هم شده، البته در سال 1388 تو مجلس مصوب شد، بازنگری شد این قانون و قرار شد که اونجا آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته بشه و بره هیئت دولت تایید بشه بعد اجرایی بشه. خب. که هنوز این به هیئت دولت نرسیده بعد 14 سال.
سازمان دامپزشکی در این زمینه چی داره بگه؟
سازمان دامپزشکی نظرش این هستش که ما چون قانون جدیدی هنوز نیومده که ما بر اساس اون عمل کنیم، ما مکلفیم که قانونی که در کتاب جامعه اومده ما اعمال کنیم برای این فواصل و این قانون مال 50 سال پیشه.
حرف میخوام یعنی به اون استناد کنم.
استنادم به همون، بله دیگه چیز خاصی تو این وسط نیست که اینا خب بخوام بگم.
به هر حال یه مشکلی پیش اومده این وسط، چه اقداماتی انجام شده تا الان بر برطرف شده؟
چندین بار هیئت مقررات زدایی جلسه تشکیل داده و خاصه و حتی از خود این هیئت نامه نوشته برای وزارت جهاد کشاورزی، از خود وزیر خواسته که اینو بازبینی کنن این قانون رو و فواصل رو کوتاه کنن یا فواصل رو بازنگری کنن که این 4400 کسب و کار الان منتظر مجوز هستن که نمیتونن مجوزشون بگیرن به خاطر همین که این فواصلی که الان تعیین شده خیلی
مثلا
جاها
چقدر بوده آقای شوکتی که الان مثلا چقدر باید بشه این فواصل؟
ببینید این فواصل بعضی حالا میگم این سلیقه‌ای داره اعمال میشه دیگه، اون قانونی که هستش چون دقیق درست اونجا نیومده، مثلا زنبورداری که تو یک روز زنبورداری میکنه الان سند داره، من که الان به من خودشون فرستادن برای ما اینجا گزارشم پخش کردیم، میگه 7000 کیلومتر با زنبورداری بعدی باید فاصله داشته باشن. این 7000 کیلومتر یعنی یک روستا فقط یک زنبوردار داشته باشه، یک گاوداری داشته باشه و این اصلا ضرری برای کسب و کار بله
نمیاد. درسته، دقیقاً. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای شوکتی. اگر نکته‌ای هست 20 ثانیه وقت داریم، وگرنه که خدا
متشکرم. ان شاء الله که برطرف بشه. آخرین جلسه گفتن که این مثل اینکه بررسی میشه و برطرف میشه ان شاء الله.
بسیار عالی، ان شاء الله خبرهای خوب داشته باشید. با شما خداحافظی میکنم و ما شنوندگان عزیز و ارجمند هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:06 دقیقه است. خیلی متشکریم که با ما همراه بودید. عصرتون پر از خیر و برکت و خدا حافظ.
اینجا جوار آینه با گنبد و حرم، اینجا جوار آینه با گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال آغاز میکنیم نوبت دوم کاری امروز، شنبه 28 بهمن ماه سال 1402 و هفتم شعبان المعظم 1445 هجری قمری رو. انشاءالله تا ساعت 22 با ما همراه باشید و عناوین مختلف برنامه ها رو همراهی کنید. آقای سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده ما هستند، آقای امید روحی صدا بردار، آقای اکبر شاه واروقی هماهنگی و من هم علیرضا نایینی توفیق دارم به عنوان گوینده با شما عزیزان همراه رادیو معارف باشم. برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون خواهیم کرد برنامه فقه و زندگی هست. موضوعش مشارکت سیاسی در انتخابات، به مدت حدود 39 دقیقه میتونید بشنوید این برنامه رو. بعد از اون ساعت 15:30 برنامه همگام با خبرگان پخش میشه، انتخابات مجلس خبرگان رهبری موضوع این برنامه هست که میتونید از رادیو معارف همراهی کنید. ساعت 16 پرسمان قرآنی رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد، پاسخ به سوالات قرآنی شما که کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین ملکی هستند. ساعت 16:45 گنج سعادت رو برای شما گرامیان پخش میکنیم. استاد محمد هادی فلاح در این برنامه از فضائل و رذائل اخلاقی سخن میگن. ساعت 16:45 که تموم بشه برنامه گنج سعادت رو که بشنوید، بعد از اون 17:05 جرعه، برنامه کوتاهی که به شرح احادیث کتاب کافی میپردازه، برای شما عزیزان پخش میشه. و ساعت 17:20 همکاران من در ویژه برنامه عصرگاهی از آنگاهی دعوت با شما خواهند بود تا هم اذان مغرب در این برنامه پخش بشه، هم لحظاتی رو داشته باشیم همراه با مناجات و راز و نیاز با خداوند. یادآوری کنم خدمت شما بزرگواران، غروب آفتاب امروز با افق شهر مقدس قم 17:51 هست و اذان مغرب هم ساعت 18:09 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. بعد از برنامه دعوت ساعت 18:30 حوالی این ساعت با هم دعای باران رو زمزمه میکنیم تا این رحمت الهی همچنان نازل باشه بر زمین های تشنه سرزمینمون. انشالله که پر روزی باشیم هممون. و بعد از اون ساعت 18:45 هم یه برنامه زنده دیگه خواهیم داشت. در این برنامه که ایدانه نام داره، همکارانم 75 دقیقه با شما خواهند بود و ساعت 20 هم خبر جهان اسلام رو میتونید بشنوید. برای اینکه طولانی تعداد عناوین برنامه ها خیلی بیشتره، من تا ساعت 8 رو خدمتتون اعلام کردم. انشاءالله در فرصت‌های بعدی عناوین دیگر برنامه ها رو هم خدمتتون خواهم گفت. الان دعوت میکنم با برنامه فقه و زندگی همراه باشید.
تا طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی،
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان عزیز، برنامه دیگه از مجموعه فقه و زندگی از رادیو معارف خدمت شما شنوندگان فرهیخته و علاقه‌مند به مباحث دینی از رادیو معارف هستیم. این برنامه اختصاص داره به مباحث پیرامونی سیاست با رویکرد فقهی، که اگر پیگیری فهمده باشید برنامه‌های قبلی رو در جریان هستید که تمرکز فعلی ما بر مسئله مشارکت سیاسی خواهد بود. در مسئله مشارکت سیاسی بحث ما از مباحث کلی مشارکت سیاسی، تعریف و خواستگاه‌های مشارکت سیاسی در دنیای مدرن، در عالم اسلام، در کشورمون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مبانی دینی این مشارکت سیاسی، گونه‌ها و اشکال مشارکت سیاسی، آفت‌های مشارکت سیاسی و راه‌حل‌هایی که در فقه میتونیم برای مشارکت سیاسی داشته باشیم، سخن به اندازه کافی به میان آوردیم که از محضر کارشناسان محترم بهره‌مند شدیم. امروز تمرکز بحث ما بر روی مسئله زمینه‌سازی مناسب برای مشارکت سیاسی مطلوب هست. چه نیازهایی در جامعه هست برای اینکه شاهد این باشیم که مشارکت سیاسی به اهداف خودش و به اون سرمنزلی که مقصود هست خواهد رسید حتما. در این برنامه استفاده خواهم کرد از اساتید محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی، مدیر محترم مؤسسه علوم نوین اسلامی معنا، و همچنین جناب حجت الاسلام و المسلمین مجید رجبی، مدیر محترم پژوهشگاه فقه نظام، که زحمت کشیدن و به استودیوی برنامه تشریف فرما شدن. تشکر میکنم از هر دو استاد و از همین ابتدای برنامه فرصت و غنیمت بشمارم. عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت اساتید محترم. جناب آقای محمدی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم محضر شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله به لطف الهی گفتگوی خوب و سازنده‌ای رو در معیت اساتید خودم در این جمع و در این فضا و این زمان و مکان داشته باشیم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای رجبی از دالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما استاد محترم جناب آقای محمدی و همه شنوندگان محترم رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
امیدوارم آنچه که گفته میشه و شنیده میشه در این برنامه به بهترین نحو مفید فایده و مورد رضایت حضرت حجت ارواح ملاح الفدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، محمد، محمد.
در سخنانی که 19 دی ماه سال روز قیام مردم قم مقام معظم رهبری فرمودند، بعد از تأکید فراوان به اهمیت حضور مردم، به اهمیت مردمی بودن رفتارهای حاکمیتی و امثال اینها، که حالا فکر می‌کنم این سخنرانی از این جهت خودش یک نقطه عطفی بود در تبیین این مسئله، نکته‌ای رو اشاره فرمودند که فکر می‌کنم خود این نکته الان موضوع اصلی این برنامه ما هست در حقیقت، و دوست دارم از همین نقطه سوال خودم رو و گفتگو رو آغاز کنم، که رهبری فرمودن که اگر بخوایم این حضور مردم، مشارکت مردم، همراهی مردم، حضور در صحنه مردم به اون اهداف خودش برسه، تعبیر ما معظم رهبری رو عرض می‌کنم، باید نقطه زن باشه،
دقیق به هدف بخوره و این نیازمند جهتدهی دقیق و توانبخشی معرفتی هست که بدون این توانبخشی معرفتی و جهتدهی دقیق این اتفاق نخواهد افتاد. حالا من میخوام همین رو موضوع سوالم قرار بدم. دقیقاً یعنی چی؟ و ما وقتی که از نقش مردم صحبت میکنیم، اراده مردم چه جایگاهی داره؟ دانش مردم، سطح اطلاعات مردم چه جایگاهی داره؟ و این توانبخشی که توانبخشی معرفتی دقیقاً یعنی چی و کدوم خلع رو میخواد پر کنه که اگر نباشه مشارکت به اون اهداف خودش نخواهد رسید؟
ما وقتی یه مراجعه میکنیم، یه رجوعی میکنیم به نقاط آغازین پیدایش سیاست مدرن که شاید یکی از نقاط عطف این پیدایش کتاب شهریار توسط ماکیاولیه، یه نکته ای رو اونجا تلاش میکنه نهادینه کنه و اون اینه که مسئله سیاست دیگه لازم نیست در ذیل مفهوم فضیلت و اخلاق مورد توجه قرار بگیره. یه تعبیری داره ایشون، میگه که ما وقتی به تاریخ سیاست نگاه میکنیم، عمدتاً حکما سعی کردن اون رو در ذیل فضیلت و اخلاق طرح کنن، در حالی که ما در طول تاریخ که نگاه میکنیم، نه این حکما و فیلسوفان فرمان روایان موفقی بودند و نه فرمان روایان موفق از این تعالیم استفاده میکردن، بلکه اون رو با یه عقلانیت ابزاری یک طرقی رو برای همراه کردن و منقاد کردن مردم داشتن. به همین خاطر ایشون تلاش میکنه مفهوم سیاست رو از ذیل مفهوم اخلاق و فضیلت خارج کنه. ولی در نگاه دینی ماجرای سیاست به شدت گره خورده به بحث اخلاق و فضیلت و مسئله اینکه شما باید بتونید در یه چارچوب‌های اخلاقی با رعایت اون چارچوب‌های اخلاقی در نسبت با مردم امر حکومت سیاسی رو تمشیت کنید جز اصول پذیرفته شده است. حتی یک مرحله بالاتر از این، وقتی ما نگاه میکنیم در نگاه دینی جایگاه مردم فقط این نیست که قرار است حاکمان اسلامی با پذیرش یک سری اصول اخلاقی یا اصول دینی بر اونها حکمرانی کنند. حکومت دینی با توجه به ماهیت دین که اساساً امری اجباری نیست و ضرورتاً باید از بستر اختیار و انتخاب مردم عبور کرده باشه، نگاهش به مسئله مردم و مشارکت مردم به شدت متفاوته. حضرت امام یه تعبیری دارن، میگن حکومت انبیا حکومت بر قلوب است، ولی حکومت طاغوت حکومت بر ابدان است. و همین خاطر حرف حضرت امام اینه که وقتی شما در یک حکومت دینی با مردم مواجهید، اون انتخاب ها و اختیار های حق باید از این بستر اختیار و انتخاب رد بشه. به همین خاطر مسئله توان بخشی معرفتی ناگزیر در یک حکومت دینیه، برخلاف حکومت طاغوت یا حکومت‌های مادی که اساساً آنچه که براشون مهمه صرفاً انتخاب‌ها و اون عملکردهای نهایی و کنش‌های نهایی مردمه.
دست شما درد نکنه، فکر میکنم محور فرمایشات شما رو میشه تو همین مسئله نسبت سیاست با فضائل دینی جنبندی کرد، که با توجه به این که ما به دنبال این هستیم که در سیاست فضائل دینی رشد بکنه و این هدف ما هست، این نخواهد شد مگر از بستر همراهی مردم، و همراهی مردم وقتی به این حقیقت خواهد انجامید که اون مقدمات لازمش فراهم بشه، یعنی اون تعبیری همین رشد معرفتی مردم حاصل شده باشه. جناب آقای رجبی، در همین زمینه از حضرت عالی هم بهره‌مند خواهیم شد. چقدر این مسئله واقعا اثر داره که مردم زمینه‌های معرفتیشون رشد پیدا کنه در این که مشارکت سیاسی به هدف مطلوب خودش برسه؟
بله، همونطور که جناب استاد محمدی اشاره کردن، در حقیقت من میخوام از یه جنبه تهاجمی به مسئله جایگاه مردم و مردم پایه بودن و مردم سالاری در حکومت اشاره کنم، و اون این هست که اگر شما به تاریخ سیاست دینی، اون هم با قرائت شیعیش حداقل نگاه کنید، حالا یه دوره سیاست نبوی رو داریم، در دوره پیامبر هست، بعد دوره امیرالمومنین هست و دوره کوتاه امام حسن مجتبی و بعد حالا قیام ابوعبدالله تا میرسه به تحرکات سیاسی اهل بیت و بعد نائبان اهل بیت که مراجع عظام تقلید هستن. اصلا اینجا ملازمه میبینید میان حرکت سیاسی به نام دین و حرکت مردم پایه، حرکت مردم بنیان. این مردم محور و اساس هستن. حالا در تجربه‌های تاریخ معاصر بخواید نگاه بکنیم، مثلا از دوره اصلا جنگ‌های ایران و روس که اونجا دیگه حالا 200 سال قبل مثلا تقریبا که دین هست که مردم رو پای صحنه میاره، حالا قبل‌ترش هم بوده، من حالا از اینجا میخوام میگم تا میرسیم به نهضت
فتاوای سید مجاهد و علمای عراق. این خودش جالبه که
بله مرحوم کاشف القتا در جنگ اول و سید مجاهد در جنگ دوم و بعد فتوای تنباکو. بعد
جالبه که